أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در بحث تفکر بودیم برای اینکه بدونیم خط کجاست و برای چه این مباحث را پیگیری میکنیم، این منازلی که الان با هم گفتگو میکنیم منازلیه که بدایاته. بدایات یعنی ابتدای سیر یک کسی که میخواد به سمت خدا حرکت کنه و در حقیقت کسی که میخواد واقعا از نفس خودش رها بشه و به سمت خدا حرکت کنه، اول باید این کارا رو انجام بده. در حقیقت این ده منزلی که در بدایات از یقظه و توبه و محاسبه و انابه و تفکر و بعدش منازل بعدی طی میکنه، اینا شرط ورود به ابوابن. اینا رو اگر بعض از سروران داشته باشن، قبلا هم یه بار صد منزل را لیستش رو خدمت سروران عرض کردیم دیگه، که هر ده منزل یک اسم داره، این هم همینطوری رو هوا نیست. بر اساس ده مرتبه نفس، هر مرتبه از مراتب نفس که اینا رو توی اون بحث مبانی توضیح دادیم، برای تیش و عبور از اون مرتبه به مرتبه بالاتر باید کارایی بکنه. این ده به اصطلاح باب کلی منطبق است بر اون ده تا به اصطلاح مراحل نفس، چون سیر در نفس دیگه، سیر خارجی که نیست، سیر در مراتب نفس. این مراتب نفس هم منطبق است بر مراتب هستی و منطبق است بر مراتب بیانات قرآنی. این ده تا که بدایات باشه در حقیقت کلید ورود به ابواب، اسم ده مرحله بعدی هستش ابواب. شرط ورود به ابواب بدایاته، یعنی کسی که درست توبه کنه، درست محاسبه کنه، درست تفکر کنه، درست انابه داشته باشه، درست یقظه داشته باشه، امثال اینها، این مراحل را طی کنه، کم کم آماده میشه که به ابواب راه پیدا کنه. ابواب اسمش روشه دیگه، بابه، باب در سلوک جدیه، باب ورود به باطن عالمه. چون ظاهر این کارها رو که آدم انجام میداد دیگه، نماز میخوند، روزه میگرفت، سلوک یعنی از این ظاهر به اون حقیقتش نقب بزنه، به اون باطن، به اون سیر جدی متصف بشه. از این پس ده تا منزل اول که بدایات باشه، بدایت سلوکه که تا انشاءالله فرد به باب و در ورود به عالم سیر الالله تازه از این به بعد بروش باز بشه. هر مرتبه‌ای کلید مرتبه بعدیه و راه گشای مرتبه بعدیه، رابطه شون هم رابطه علتیه، یعنی اگه این حاصل نشه مرتبه بعد به دست نمیاد. بنابراین ما تفکر رو از این باب پیگیری میکنیم که مکررم عرض شد خدمت سرور. باید حال آدم تو هر مرتبه ای عوض بشه، یعنی وقتی که اینا رو سعی کنن رفقای ما، خود بنده بیچاره تا شما سروران عزیز، ما دور هم جمع نمیشیم که فقط یه چیزی بگیم که گفته باشیم، که جمع میشیم با هم بشنویم و بعد تکونی بخوریم دیگه. یه وقتی یکی از رفقای ما استادمون را در خواب دیده بودن، بهشون فهمده بودن که آقای تکونی بخور، سر و روت سفید شده. گفته بود آقا من کار دارم میکنم، نماز شب میخونم، انجام میدم، اعمالمو میگم، ذکر دارم میگم. فهمده بودن که همین که گفتم، یعنی اگر این ذکر، این نماز شب، این کارها تکون نده آدم را، تکون نخورده. میگیم که هممون یک تکونی بخوریم انشاءالله، چون همش تو عالم آمدیم برای همین دیگه، کار دیگه نداریم که. همه عالم، بقیه کارهایی که بنده و شما میکنیم، آفتاب و لگن این مسیره. اصلش، روحش اینه که ما آمدیم تا این حقیقت هستی رو بهش برسیم. بقیهش دیگه حالا یک شکمی داریم باید پرش کنیم، یک کاری داریم باید انجام بدیم، کاری از دست اون برای دیگری برمیاد باید انجام بدیم، اینا همه فرع قضیه است. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. سرمایه باخته، تباه شده کسانی هستند که جانشون تباه شد. خسرو انفسهم، جانشون رفت و در قبالش چیزی نگرفتن. اینه دیگه، همه کارها محترم میشه وقتی که در طول این کار باشه، و هیچ کاری ارزش نداره اگر آدم خودش رو ببازه. تجربه فهمیده؟ وقتی که حالا همه عالم به من بگن به به، وقتی که سرمایه سوخت بگن به، در نمیدونم حرف ابوذره، یکی از بزرگان، اینجوری تو ذهنم از ابوذر که به یکی نصیحت کرد، گفت به عزیزترین فردت اینقدر بیشترین ظلمو داری میکنی، نکن این کار رو. بعد گفت یعنی چی؟ فرمود که به خودت. بیشترین ظلمی که ما میکنیم به کیه؟ به خودم. صدام 1000 ظلمی که به خودش کرد به دیگران نکرد. ترجمه فهمیدین؟ تمام ظلم هایی که به همه عالم نکرده بذارین توی یک کفه، ضریب ظلمی که به خودش کرده بذارین توی یک کفه، اون میچربه. مثلا قرآن میفهمد ظلم فقط به خودتون میکنیم. این احسنتم احسنتم لانفسکم، فقط به خودتون خوبی کردین. اگه من قرض دادم به شما، به خودم خوبی کردم، به شما، شما واسطه ای بودین که من یه خیری به خودم برسونم. یکی از رفقان این که خیلی عزیزن تو هم مجلس خودونم هستن، همین صحبت قرض و اینها بود، بارها گفتن که من این رو احساس میکنم که داره به حساب خودم میره که قرضی که دادم. و این اسعتم فلها، اگر بدی بشه مختص مال خودش، یعنی اصلا به کسی دیگه اصلا نرسید. ببین مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر توی لجن زندگی کنه، خونه‌شو بکنه سراسر لجن، خودش چقدر در عذابه، چقدر به خودش بدی میرسه. به کسایی که از بیرون رد میشن نهایتا یه بوی مختصری از بدی، و یکی هم تو خونش پر از گل و ریحان و گلاب و اینها باشه، خودش داره بهره میبره از منظرش، از بوش، از اون خوردنش، از دیدنش، از همه. اون هم که از تو کوچه دارن رد میشن یه بوی بهشون میرسه، اصل رو خودش میکنه آدم. به هر صورت باید زود نکنه آدم به خودش دیگه. قرار از این که این کارا رو انجام میده آدم، تو هر مقطعی که داریم صحبت میکنیم همون کارا رو انجام بدیم، توجه کنیم. یعنی مثلا فرض بفهمید داریم از عنابه صحبت میکنیم، هممون حداقل یکم بهش فکر بکنیم، یکم ذهنمون در روز درگیرش باشه، ببینیم حالا ما چجوری عنابه به سمت خدا داشته باشیم. اگر تفکره یه مقداری، حالا مثلا با تفکر بیشتر آدم با دقت بیشتر، ضرر نمی کنه که آدم یک ثانیه، اگر کسی قبل از هر تصمیمش یک ثانیه تأمل کنه. مثلا یه کسی یه چیزی گفت میخواد سریع تایید کنه، یه لحظه وایسه بگه واقعا باید تایید بکنم این حرفشو یا نه، میخواد رد کنه یه ثانیه وایسه واقعا الان باید رد بکنم، اینجا باید اینو بگم، اینجا نباید بگم. چه بسیار حرفها، چه بسیار کارها، چه بسیار همین چیزایی که آدم خیلی هم مهم نمیشمرده و چه اثراتی ایجاد کرده. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. هم یه حرف فی محله اگر باشه نفسی را احیا میکنه، هم فی غیر محله باشه نفسی را ضایع میکنه. امیرالمومنین فرمودن، چقدر زیباست این روایت امیرالمومنین، قدر ثم مقطع، خوب ببر، خوب اندازه بگیر، قدر ثم مقطع، سپس ببر. اندازه قشنگ نگرفتی نبرد، چیکارش؟ پارچه‌ای که برش خورد دیگه چیکارش میخواد بکنه؟ و فکر ثم منطق، خوب فکر کن بعد حرف بزن. و تبین ثم عمل، خوب جهات مسئله رو بررسی کن، روشن کن، سپس اقدام کن. اللهم صل على محمد. توی بعضی از بزرگان مثال زدم اینجا خدمتتون، کتاب نوشت میخواست به اهل البیت خدمت کنه، بگه مثلا پاسخ بده به یک شبهه که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده، بعد گفت احتمالا آمده و خدا کوتاهی نکرده، اهل البیت جایگاه مهم میدارن، میخواست اهمیت جایگاه اهل البیت رو بگه، گفت قرآن آیات که شأن اهل البیت بوده رو حذف کردن ازش. این کتاب در زمان خودشون 100 تا چاپ شد، اینطوری که میدونم یا 100 تا یا 500 تا، زیر 500 تا بود، مرددم بین 100 تا یا 200 یا 500 تا. بعدم ایشون همون زمان کتابا رو جمع کردن از بازار، کتابش نیست الان. بعدم توبه کرد، گفت اشتباه کردم، ولی خب چیکار میخواد بکنه؟ یکی دو سال پیش دیدم این جامعه ام القرا که یکی از مهمترین دانشگاه‌های وهابیاست، این کتاب رو اینقدر شیک و شکیل چاپ کرده و در تعداد زیاد با تیراژ بالا که شیعه اینه. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشه. قرض این که عادت کنیم، عادت به فکر کردن قبل از هر تصمیم، از یکی دو ثانیه فکر کردن. حالا یکی اسمس داده من میخوام جوابشو بدم، حالا یکی حرف تندی زده میخوام پاسخ بدم، یکی مثلا حرف خوشی زده میخوام جواب بدم. اگه بگم این یک کلید طلایی در موفقیت، حرف فکر نمی کنم بی حسابی باشه. خیلی منتها گفتیم ما دنبال صرفا این که حالا اینجا موفق بشیم نیستیم، اگر نه آنتونی رابینز هم یه چیزایی یاد داشت به ما بگه که تو این دنیا گلیم خودمون از آب بکشیم بیرون و مثلا کسب و کار خوبی داشته باشیم و مدیر موفقی بشیم و اینا رو دارن دیگه، حرفشون هست به این مقدارا فل جمله، اونم البته به طور نسبی میرسه عقلا. بس بالاتره اینه در امتحان به سمت نمره بی نهایت فرد موفق بشه. این دنبال این تفکریم، تفکری که ما را از عالم ملک ببره به عالم ملکوت. خب اون وقت این تفکر که به دست بیاد، به هر چیزی نگاه کنه جنبه های باطنیش کم کم براش حاصل میشه. به هر شیء نگاه کنه اول براش درس داره، بعد که عادت کرد جانش قوی شد اون وقت باش حرف میزنه، اونم امور غریبی که دیگران نمییابند. توجه فهمیدی؟ بعد هرچی هم سیر بکنه سیرش سیر طولیه، یعنی هی در مراتب میره بالاتر. سیر طولی رو قبلا اشاره کردم، یعنی ما یک حرکت داریم، حرکت عرضی، یعنی تو همین سطحیم منتها تو همین سطح یک گسترشی پیدا میکنیم. مثلا حال خوش پیدا میکنیم، حال عشق پیدا میکنیم، حال نماز پیدا میکنیم، ولی تجربه جدیدی، دریافت جدیدی نداریم، ولی حال خوشی داریم. بعضا ببینیم که همونیم که بودیم، اما حرکت طولی، حرکت جوهری، حرکت ذاتی. یعنی چی؟ یعنی ذات داره کامل میشه، کمال ذات بنده و شما به دریافت‌های جدیده، دریافت‌های طولی، یعنی حقایقی که قبلا نمیدید حالا میبینه. این از بدایات به نهایات رسیدن یه همچی سیریه، سیر جوهریه، یعنی ذات آدم هی داره تغییر میکنه. وجودش اصلا نفس اماره بدل شد به نفس مطمئنه دیگه، میبینه اون کشش های خاکی که قبلا به هر چی میرسید که میل داشت کشش به سمتش ایجاد میشد دیگه نداره، نیست. اونم نیست نه فقط به خاطر نبودن کششش، به خاطر دریافت های جدیدی که داره. الان شده مثلا به مرحله قلبی عروج کرده، همون که مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم، جماد حالا شده گیاه، گیاه شد الان حیوان، الان الحمدلله من حیوان شدم. توجه فهمیدیم؟ و یعنی اونی که همه حالاتش اینه که بخوره و بپوشه و رشد کنه و جلوی آینه وایسته و خودشو درست کنه، این گیاه خوبیه. یعنی از بهره حیات در سطح حیات گیاهی متوقف شده، رشد، نمو، شاداب شدن، برگ‌های زیبا در آوردن، گل کردن، اینو اینج گیاه خوب. بعد اون وقت که به مرحله یک سری ادراکات رسید، یک سری کارهای خوبی یاد گرفت انجام بده، در همه هم و غمش دیگه اینا نبود، وقت میشه حیوان خوب. بعد باید از اونجا بره بالاتر بشه انسان، عقل شکوفا بشه، عاقله پیدا کنه. خیلی خوب، گفتیم که این عقل یک شبیهی داشت به نام نوکرا شیطنت. وقتی که گفتگو کردیم با هم به اینجوری فهمیده بودیم با هم که ما قلب داریم که اون قلب حاکمه، اون عقل را فعال میکنه، عقل هم ابزار تفکر داره، تفکر اگر در زیر مجموعه این سه دو سلطان قرار گرفت، یعنی تفکر زیر ابزار سلطان عقل بود، اون هم ابزار سلطان قلب بود، این تفکرش میشه تفکر الهی، عقلش هم میشه عقل، قلبش هم منوره. اگر قلب میلهای عالی و متعالی و الهیش ساکن شده بود، توجه به خدا نداشت، ذکر نداشت، که گفتیم ذکر بر فکر متقدمه دیگه، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم بعد و یتفکرون، اگر این قلب حیاتش از دست رفته بود، بعد اون عقل دیگه از سیطره قلب خارج شده، دیگه عقل نیست در حقیقت، شبیه عقله، ظاهرش مثل عقله ها، ولی شبیهتون بالعقل به قول روایات. بعد اسمش میشه شیطنت، میشه نوکرا، ابزارش هم میشه تفکر، تفکرش خوب کار میکنه، قشنگ بلده نقشه بکشه، قشنگ بلده اذیت کنه، قشنگ میتونه آزار برسونه، مکر کنه، فریب به خرج بده، هرچه هم قوی تر ضریب اثرش بیشتر و شعاع تخریبش گسترده تر، اینطوری میشه. اینه که هرچی فردی قوه تفکرش بیشتر باشه، اگر قلبش قلب سلیمی نباشه، فرد خطرناک تریه. نوع بدعت گذار آدم های قوی هن از حیث عقلی. البته دیگه از کن دیگه، عقل که میگیم اینجا همون شبیهتون بالعقله، خیلی قوه عقلشون که در حقیقت وهمه قویه، وگرنه مردم که پشت سر آدم های نادانه مثلا پبلپولانه میفتن که قوت داره، هم قوت تصمیمی داره هم قوت علمی دیگه. باز همه اینها علم در اینجا یعنی همون مغالطه، علم واقعی که نور باشه مقصود نیست، ولی قشنگ میتونه چیزایی سرهم کنه، یه مکتب درست کنه. ببین باید یه فرد واقعا سطح قوت فکریش در حد جهانی باشه که یک جهانی را در یک قرن سر کار گذاشت. این مکتب به اصطلاح کمونیست چند میلیارد آدم رو این تونست پیپرشون چیز کرد دیگه، برای خودشون فلسفه ای دارند و بنابراین یکی از شقوق تفکرات منفی منهی همینه. یه بار اما اوائل بحث تفکر گفتیم تفکر مطلوب است مگر در مواردی که نهی شده، یک جایی که عقل آدم نمیرسه، چون وقتی که عقل آدم نمیرسه نمیتونه چاره کنه راه براش بسته است، هر چی تأمل و زحمت بکشه مثل یک پرنده‌ایه که توی قفس گیر افتاده، راه فرار نداره، نمیتونه از این بین این میله ها بره بیرون، خودشو بزنه به اینجا، زخمی میکنه، آزار میبینه. و همین حالا اونی که آدم نمیتونه فکر کنه، یا اصلا هیچ احد و ناسی نمیتونه فکر کنه، مثل تفکر در ذات خدا، بعد نمیتونه فکر کنه، آخرش اگه یا مجنون میشه یا بخواد به یک نتیجهی برسه، نتیجهی در حد ظرف فکر خودش میگیره، اینه بندازین تو اقیانوس این لیوانه رو، بعد چه اتفاقی میفته؟ یا باید متلاشی بشه که کل اقیانوس رو درک کنه، یا اگر بخواد از حدود خودش نگذشته اقیانوس رو درک کنه، دیگه اقیانوس درک کننده نیست. اقیانوس میگه کیه؟ میگه اونیه که 200 سی سی آب داره توش، بیش از ظرف خودش که نمیتونه بفهمه، یا مجنون میشه یا به اندازه فهم خودش خدا رو محدود میکنه. نوع کسایی که به شرک مبتلا شدن اینطوریه، به شرک مبتلا شدن همیشه اینطور نبوده که یه غرض خاصی باشه، البته خیلی ها غرض هم داشتن ها، بعضی هم اینطوری بودن، اومدن هی خواستن با فکر حل و فصل کنن، نشده، بعد به شرک مبتلا شدن، گفتن خدا این، یا این که فعلا از حد من خارجه، من مقدمات لازم رو ندارم، در چیزی که هنوز مقدماتش رو ندارم نباید ورود کنم. که گفتت به جیهون بی انداز تن؟ خب شنا وقتی بلد نیست آدم عقل میگه خودش رو به دریای خروشان نندازه دیگه. بعد یکی از موارد تفکر منهی، اونجا چند مورد گفتیم، یکیش هم اینه، یادم نیست اونجا عرض کردم یا نه، اینه که وقتی که هوای نفس غلبه داره و طریق ذکر خدا و سلامت قلبش بسته شده، به هر چی فکر نکنه نتیجه منفی میگیره. چون مثل یک عینکه، یه شاید عینکه مثلا خاکستری بزنید، به هر چی نگاه کنید خاکستری، نور سفید بندازین تو اینک خاکستری میبینه. اینه که قرآن راجبه اون چیز، راجبه اون فردی که ریحانت القریش بود و خیلی آدم فرهیخته‌ای بود تو اون جامعه، شماره اول بود، گفتن که بیا ببین پیغمبر چی میگه. آمد گفت انه فکر و قدر، حرفای پیغمبر شنید، بعد عجیب قرآن، این تیکه ها رو اصلا قرآن انگار عکس برداری کرده از این آدم، اصلا دعوه قرآن این نیست که بیاد این جزئیات رو به این شکل بگه و تیکه تیکش رو میگه. اینو به عنوان متخصص آوردن که با پیغمبر مقابله کنه. بعد قرآن فهمد که ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. یه تهدید عجیب شکننده خدا کرده، میگه منو بذارین با این کسی که این همه نعمت بهش دادم، چه عذابی خواهم کرد. انه یتبع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. بعد شروع میکنه واکنشش را در مقابل اون جریان وحیی که از پیغمبر شنید، به جایی که این فکر کنه تکان دهنده است، وحی باشه، اونم از زبان پیامبر اکرم باشه که هر کسی را میبره به عالم ملکوت. میگفتن پنبه بکنیم تو گوشتون، خیلی چیز عجیبیه. اگر کلام خدا از سینه رسول خدا بیرون بیاد، هیچ کس تاب نمیاره در مقابلش، الا اینکه موانع به اصطلاح منفی وجودش شکسته میشه، زنگارهاش دودوده میشه. بعد یه همچین موقعیتی گیر آورده، بعد آمد نهایتا گفت سحره، به جایی که مثل سحره حضرت موسی اونا هم آمده بودن برای مقابله با پیغمبرشون دیگه، متخصصین زمان حضرت موسی آمدن برای مقابله با موسی، این متخصص زمان پیغمبر هم آمد برای مقابله با رسول اکرم. اونا خاضع شدن، این با اینکه این معجزه فوق عصای موسی، عصای موسی سازه و فهمید، مقابله کرد. اینی که خدا اونا رو یک رشد ملکوتی داد، اینم یک انتقام سخت. بعد میفهمد انه فکر و قدر، خوب فکر کرد و خوب سنجید جهات این کلام پیغمبر. فقتل کیف قدر، مرگ بر این چقدر، این چجور سنجشی بود که کرد. ثم قتل کیف قدر، دوباره سپس مرگ کشته باد این فرد، این چه جور سنجشی بود. اینجا بنده حالا مفصلین چیزایی گفتن، خیال بنده از این فقتله و ثم قتله یه نکته است و اون این که کسانی که برخورد فرهنگی با دین میکنن، یه وقتی کسی مثل فرعونه، گردن کشه، برخورد نظامی میکنه، برخورد قلدری میکنه، اینا خب همه عذاب دارن، اما اون که برخورد فرهنگی میکنه، شبهه میندازه تا اذهان رو خراب کنه نسبت به دین، خداوند تو همین دنیا رسواش میکنه. اون فقط لکه فقط در یعنی مرگ فضاحت باری تو این دنیا که رسوا بشه. بنده برای این فردی که خیلی شبهه انداخت تو دین، آب بست زیر قرآن، زیر عصمت انبیا، زیر خاتمیت پیغمبر و امامت که اسمشو نمیخوام بیارم، یه همچین مرگی رو پیش بینی میکنه، به فضاحت خواهد مرد. این مختص ولید نیست. بعد یه ثم قتله هم داره که انتقام خداست در قیامت، هم تو دنیا هم تو آخر. بعد فهمد که ثم قتله که فقط در ثم عبس و بصر، رو ترش کرد، اصلا صحنه صحنه داره عکس میگیره از این آدم، از واکنشاش، چهره در هم کشید، ثم ادبر و استکبر، پشت کرد، پاشد رفت، استکبار ورزید. حالا اینا نکته داره، وارد آیاتش نمیخوایم بشیم. غلط این که اگر قلب سالم نباشه، قدرت فکری باشه، به هر چی نگاه کنه، به زلال آب نگاه نکنه، کثیف میبینش. آیات قرآن رو ببینه، با همون آیات قرآن راهی جهنم میشه. این که قرآن تذکر داده دیگه، هر کسی با هر چی مواجه میشه یه فکری میکنه دیگه، منتها میگه اگر فکر قلب ظالم پشتش باشه، از قرآن بهره سقوط میبره. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب اینم باید توجه داشتیم. اما اینجا بودیم که رابطه عقل و فکر را که میگفتیم، این یه نکته ای هم باید اشاره کرد که این عقل که میگن در وجود انسان، حکما این را دو دسته کردن، یعنی دو ساحت براش ذکر کردن، عقل نظری و عقل عملی. رابطه این دوتا نیستش، اصلا یک عقله. توجه فهمیدین؟ دوتا کارکرد داره، دو جهت داره. یعنی اول یه مثال بزنم. این چیزایی هستش که از خورشید انرژی میگیره، باتری‌های خورشیدی، آب گرم کنای خورشیدی، توجه فرمودید؟ چند تا چیزه، یک چیز دیگه، یه آب گرم کنه، منتها دو جهت داره، یکی گرفتن نور از خورشید، انرژی از خورشید جذب کردن، جهت دومش این پخش کردن انرژی در اون مثلا سیستم گرمایشی اون خونه، توجه فرمودید؟ میگیرد و بعد به مادون خودش که نمیتونستن از خورشید در و دیوار گچ که نمیتونه از خورشید اون مقدار انرژی رو بگیره، توجه فرمودین؟ اون باید یه سلول، یک قابلیت، یه ظرفیت ویژه‌ای داشته باشه بتونه از خورشید فوق این مراتب دیگه انرژی رو بگیره. وقتی گرفت تو اون مبادله و ایناش جاری میشه، به اونایی که نمیتونن این انرژی رو بگیرن این انرژی رو میده، توجه فرمودین؟ حالا قوه عاقله یک جنبه‌ای داره که ادراک میکنه. این ادراک از کجا میاد؟ اینو شاید چندین بار عرض کردیم که ادراک از حق تعالی میاد. علم منشأش حق خداست، علم یه امر وجودیه، خدا میدهد، توجه فهمیدین؟ حالا از طریق چی میده؟ از طریق وسائط فیض علم که هر چی هستن، اسم بهشون کار نداریم. فرض کنین مثلا اسمشو بزنین جبرئیل، پس افاضه کننده علم، معطی علم، ایجاد کننده علم حق تعالی است. این در این میان واسطه هایی هستن که اون علم را میدن به کسی که قابلیت داشته باشه. گیرنده کیه؟ قوه عاقله انسانه. پس قوه عاقله اون علم را میگیرد، خودش که نداره، خودش که نادانه، علم از خودش که نمیجوشه، که از بیرون هم نمیاد، از هم ارزها هم نمیاد. هر جا یک، اگه خاطر شریف شما باشه توی مباحث اثبات خدا میگن هر موجودی اگر پیدا کردیم از خودش نبود باید به کی برسه؟ به وجودی که از خودش هست. از باب مثال برای دوستانی که مقدار ممکن از مباحث دور باشن، هر جا شما یه شوری احساس کردین باید به کی برسه؟ به کسی که شوریش از خودشه، به نمک باید برسه. باید بگین تو این مثلا فرض کنیم برنج نمکه، یا مثلا تو این سنگی که مثلا چند تا ماده معدنی داره بالاخره نمک توش هست، از خودش نداره، آب از خودش شوری نداره. هر جا رطوبتی دیدید باید به آب برسه، باید به دو تا مولکول هیدروژن و اکسیژن برسه، باید به H2O برسه، وگرنه این مثلا فرض کنید کربن و اون یکی دیگه و اون یکی مثلا اینا هیچ کدومشون رطوبت مثلا ندارن. تجربه فهمیدین؟ خب هر جا از خودش نبود باید به چیزی برس که از خودش هست. تنها موجودی هم که همه چیز از خودش خداست. یعنی شما علم دیدین، قدرت دیدین، حیات دیدین، عزت دیدین، عشق دیدین، به هیچ چیز دیگه‌ای تکیه نمی کند جز به علم مطلق، حیات مطلق، عزت مطلق، عشق مطلق که خدا باشه. هر امر وجودی هر جا پیدا شد به اصلش برمیگرده. همونطور که نمیتونیم بگیم این دونه برنج شوریشو از اون دونه برنج گرفت، میگیم اون دونه برنج هم که از خود شوری نداره که. یه مثالی رو قبلا تو مباحث خداشناسی میگفتیم، این بود که بگن مثلا این آب از این شیر آمد، این آب از کجا آورد؟ بگیم از این لوله آب آورد. این لوله از کجا؟ از اون لوله. بگیم لوله که آب نداره که این از اون بیاره، هیچ کدومش آب نداره. تا صحبت آب شد باید به چشمه برسی. اینا همه مجاری هن، خودشون هم توهی هن از اون موضوع، ترجمه فهمیده؟ پس هر جا علم پیدا شد به استاد و به اون سیدی و به اون کتاب و اینا نمیرسه. اون استاد، اون سیدی، اون کتاب، اون کلاس، اون درس، اون مطالعه، امثال اینها مقدمه‌ای فراهم کرد که این قابل شد، وقتی که قابل شد اون حقیقت علم درش چی شد؟ میتواند. خدا توجه فرموده، مثل این که یک جنین خدا درش روح میدمد، اما وقتی که قابلیتش را پیدا کرد، پیدا نکرد که خب نمیتابه دیگه، باید اون قابلیت پیدا شد. اونا نقش قابلیت ایجاد کنندگی دارن. یه سلامت خط بسن. پس اون جنبه ای از قابلیت نفس که میتونه علم را از مبادی عالی بگیره، اون میشه عقل نظری که متأثر میشه. اونا معتیان، حق معتیه، مفیزه، این فیض گیرنده، اون مؤثره، این متأثر، اون دهنده است، این گیرنده است. پس اون جهت تأثر از عوالم فوق که برسه به حق تعالی، حالا بستگی داره دیگه، توجه فرمودین؟ یکی نفسش اینقدر سعه پیدا کرده که مستقیم از خود حق تعالی میگیره، میشه جان رسول اکرم، که دیگه هیچ واسطه‌ای به هیچ نحوی نداره. تمام ملائک مادونشن، شؤونشن، توجه فرمودین؟ ملائک وحی هم اگر یه جایی هم خدا مثلا میفهمد که این ملک وحی آمد و نزل به روح الامین، اون ملک وحی در حقیقت شأنی از شؤون نفس خود پیغمبره که از اون مراتب عالیش میاره به مراتب متوسط پیغمبر. اون جاهایی هم که اصلا پیغمبر در مراحل عالی وجود خودش سیر میکنه که دیگه اونجا جای ملک نیست، قاب قوسین و ادناست. پس یه وقتی اینقدر این جان قوت پیدا کرده که مستقیم از حق تعالی میتونه بگیره، یه وقتی از جبرئیل میگیره، یه وقتی از مراتب ملائک مادون، تا بنده و شما که بگیریم، توجه فرمایید، بالاخره حالا به حسب قابلیت هاست. پس اون جنبه تأثیر از علل فوقانی از حق تعالی تا سایر وسائط میشه عقل نظری، که نتیجهش میشه دریافت حقایق عالم. ادراک حقایق همانطور که هستن، کماهی. یکی از زیباترین، همه دعاهای پیامبر زیباست، از زیباترین دعاهای پیامبر که اینو پیامبر زیاد میفرمودن، میفرمودن اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای همه حقایق را همونطور که هستن به من نشون بده. این به راحتی به دست نمیاد، چقدر عمیق این دعا. این خیلی دعای عجیبیه، تمام خیرها توش. ارن الاشیاء کماهی ثم ارن الحق حقا وارزقن اتباعه و ارن الباطل باطلا وارزقن اجتنابه، سپس حق را همونطور که حق هست به من نشون بده و به من روزی کن که من ازش تبعیت کنم، و باطل را همونطور که باطله به من نشان بده و روزی به من کن که ازش اجتناب کنم. خب وقتی که این حقایق را گرفت، حقیقت را دریافت کرد، عقل نظری هم که میگن این جنبه علمی داره در مقابل عملی، میتونه نظر کنه به اشیاء، توجه فهمید؟ وقتی که فهمید، خب حالا مثل اون آب گرم کنیه که نور را گرفت، دریافت کرد، بعد اون وقت عقل عملی به فعلیت میرسه. این عقل نظری عقل عملی را ایجاد میکنه. عقل عملی چیه؟ اون جنبه‌ایه که تأثیر میذاره در مادون خودش. مادون خودش چیه؟ در نفس خودش، مراتب نفسش، تنظیم میکنه وهمش را، خیالش را، شهوتش را، غضبش را، قوای جزئیش را، تصمیماتش را، ذهنش را، فکرش را، همه را اینا را تنظیم میکنه. به عبارت دیگه بعد اون وقت بایدها و نبایدها را اینجا فهم میکنه. پس عقل نظری این میشود که چه چیزهایی تو عالم هست و چه بنابر این که چه چیزهایی هست، چه چیزهایی حقه یا چه چیزهایی باطله، بعد بر اون اساس من چه کارهایی باید بکنم و چه کارهایی نباید. اینا همه شؤون عقل نظریه ها. عقل نظری کارش دریافته، علمه. چه کارهایی خوب است، چه کارهایی باید بکنم، اینا همه از سنخ گذاره علمی شد کار عقل نظریه. همش هم کلیه. مثلا میگه که به عنوان مثال احسان به والدین خوب است و هر عمل خیری را باید انجام بده انسان. پس احسان به والدین را باید انجام دهم. هنوز کلیه ها. این کار عقل نظریه. چون اینجا یک اختلافی هست بین افراد. بعضیا این باید این کار را انسان انجام بدهد یا باید خوب است رو بردن جزء عقل عملی. نه، اصلا عقل عملی سنخش علم نیست، سنخش تصمیمه، عزمه. عقل نظری جنسش از علمه، از جزمه، از حتمه، از فهمه. حالا این فهم میخواد مربوط به نظام هستی باشه، مربوط به حسن و قبح کارهای انسانی باشه، فرقی نمی کنه. این کار خوب است، این کار بد است، این کار باید انجام بشه، این کار باید انجام نشود. اما سن جنس عقل عملی از جنس تصمیمه، عزمه، نفرته. اینا شون عقل عملیه. به یک کار نفرت پیدا میکنه. وقتی که میفهمه خوب نیست، نفرت پیدا میکنه. به یک کار شوق پیدا میکنه. پس اون جذب شد سنخ علمی، این سنخ اصلا عملی. یعنی قوای خودش رو فعال میکنه. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا اینطوری، مثلا دریافت میکنه که مزاج عالم بر خیره. توجه فرمودی؟ دریافت میکنه این آیه رو که مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این دریافت نظریش چجوریه؟ میفهمه که عالم بر اساس رحمت بنا شده، رحمت خدا. دو، میفهمه که خودش هم جزء این شؤون نظام عالم رحمتی است از رحمت‌های خدا، دیگران هم رحمت‌هایی هستند از رحمت‌های خدا. این دو. می‌فهمد که این رحمت کردن انطباق است بر نظام وجود. بنابراین اگر منطبق بر نظام وجود باشه، با رحمت میتونه سیر کنه. بعد پس می‌فهمه که رحمت خوبه، خیره. بعد میفهمه که رحمت به مثلا والدین، به همسایه، به شاگرد، به استاد، به همکلاسی از مصادیق اون خیره. بعد میفهمه که این کار رو باید انجام بده، مثلا باید کمک کنه. اگر اینو فهمید، حالا یک میلی به، حالا ممکنه یک چیزای دیگه هم اینجا کمک کنه، مثلا کمک هایی که نظام شریعت به انسان میکنه. مثلا اینکه اگه یکی بدی 700 تا پیدا میکنی، 1400 تا میابی، جانت وسیع میشه، گناه خشم خدا رو مثلا صدقه غضب الهی رو خاموش میکنه. این چه کار میشه؟ هی در وجودش این فهم ها که حاصل میشه، عقل عملی چی میگه؟ میگه حالا این کار رو انجام بده. بده به معنی اینکه یعنی شوق پیدا میکنه این کار رو انجام بده. تجربه فهمیده؟ اون شوقش، اون گرایشش، اون میلش، اون عزمی که میکنه که حالا من این رحمت رو انجام بدم، کار عقل عملیه. بعد اگر مطابقش انجام داد، میشه قوه عاقلش داره به فعلیت میرسه. اگر احیانا انجام نداد یا برای اون مقصد بزرگ انجام نداد، مثلا میگه من رحمت میکنم الان اینجا این مثلا پولر میدم تا مثلا فلان چی داره من حاصل بشه. اون وقت دیگه قوه عاقله نیست که داره عمل میکنه، داره چی عمل میکنه؟ شهوت داره عمل میکنه. این پولو میده تا مثلا یه پول بیشتری گیرش بیاد، یا مثلا فرض کنید که این پول را نمیده تا مثلا طرف رو بیچاره کنه، یه حرف راستی میگه من بزنم تا از پیش یکی به یکی دیگه نمامی کرده باشم. حرف راست گفته، ولی چون در راستای اون عقل نظر نبوده، در راستای غضبش شد. توجه فهمیدی؟ پس اون قوه دریافت حقیقت اگر همونطور درست عمل کنه و بعد انعکاسش در قوای مادون در تصمیمات بر اساس همون حقیقت باشه، میشه عقل عملی. اگر اصلا عمل نکنه میشه شهوت و غضب، یا اگر عمل کنه نه در راستای اون حقیقت، باز میشه شهوت و غضب یا میشه شیطنت. اگر از ابتدا عقل نظریش رو فعال نکنه، یعنی وهمش کار کنه، خیالش کار کنه، شیطنتش کار کنه، خب معلومه دیگه سرنوشت عقل عملیش میره به سمت شهوت و غضب و مکر و شیطنت. اما اگر عقل عمل، پس ابتدا استارت کجاست؟ دریافت ها، فهم ها. اگر از همون ابتدا فهم غلط باشه، وهم و خیال باشه، که خب عملش هم بدتر از دریافتش دیگه، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه به قول آقای. اگر نه اولش خوب دریافت کنه و بعد عمل کنه، این میشه عالم متحتک. اونی که از اولم درست دریافت درسته نکرد میشه جاهل متحتک. به هر صورت این اون مراتبی بود که عقل انجام میداد. البته یک توضیحی هم داره، بعد وقتمون گذشته، وگرنه این توضیحش در چهار رتبه کارهای عقلی انشاءالله جلسه بعد درس میکنم. بنابراین پس اگر ادراک نظری خوب صورت نگیره، یعنی فعالیت وهم درش دخیل بشه، حقیقت را آنچنان که باید نمیفهمه. بخششو میفهمه، بخششو نمیفهمه. گاهی وقتا قربتن الله هم مثلا خراب میکنه. مثلا یه کسی بهش یه بدی کرده، بعد با خودش میگه که این که به من بدی کرده. آدمی هم هستش که تکرار میکنه، برای این که به دیگری بدی نکنه بذار من باش یه برخورد چکشی انجام بدم. تجربه فهمیده؟ بعدم یه برخوردی میکنه و اون فردم مثلا از اون کارش دست میکشه و اینا خدا رو شکر میکنه که خب الحمدلله که من طرف از جای خودش نشوندم، ظلم رو سرکوب کردم. اینا بینی و بین الله. بذارید خودتون تو این صحنه که پیغمبر باش مواجه بودن، بدون اینکه پیغمبر رو در نظر بگیریم، اون کسی که هر روز آشغال می‌ریخت رو سر پیغمبر، 100 تا دلیل نداریم که بزنیم تو گوشش. یه بار صبر می‌کنه آدم، دو بار صبر می‌کنه، بعد با خودش چی میگه؟ میگه این داره یک حقی رو ضایع میکنه دیگه. من اگر الان بهش سکوت کنم دارم بهش چی کار میکنم؟ به خودش ظلم دارم میکنم، دارم فرد رو در ظلمش تقویت میکنم. قبول داریم؟ تشخیص اینا به این راحتی ها که نیست. نفس وقتی که خودش میخواد یک کاری بکنه، میخواد انتقام بگیره، هزار تا دلیل موجه میاره از شرع و غیر شرع و عقل که آره الان این برخورد لازمه. اینی که تو جاهایی مثل این چون نفس به هیجان آمده و نفس به هیجان آمده نمیتونه از کمند امیال خودش رها بشه، حتما باید آدم مشورت کنه. این از جاهای مشورت، وگرنه برای خودش صد تا دلیل شرعی میاره که هم خودش رو جهنم میکنه هم دیگری رو. به خاطر اینکه ادراک نظریش حتی به خاطر چی؟ تحت تأثیر اون میلش وهم میاد برش ادراک سازی میکنه، در کنار اون ادراک حق اینم قاطی میشه. این ادراک نظری به جای توجه به کل نظام هستی توجه به مادون میکنه، به عالم خاک میکنه، نتیجهش میشه فعالیت وهم بر عقل غلبه میکنه. در نتیجه ادراک عقل عملی هم به جایی که فعالیت بکنه شهوت و غضب حاکم میشه. تجربه‌ام اینه که میارز آدم هی تأمل بکنه جانش رو، هی با تأملات تو قرآن توی غیر قرآن. خیلی وقتا اسرار داده عالم، عالم پر از اسراره. حالا آدم بخیاشو یه قطره از در اقیانوسش را بفهمه، بعد بفهمه که عالم اسرار داره. تو هر کاری یه ذره فکر کنه. ببینین انصافا شما فرض کن جامعه فرهیخته ای هستیم همه ای ماها، یه کسی آمده که اصلا حرف حساب نمیزنه. شما بزن خودتون جای فرعون، تحصیل کرده، فوق تخصص گرفته از بهترین دانشگاه ها، از بهترین حوزه ها، اینا دیگه پادشاهان بچه های خودشون رو میذاشتن تو بهترین موقعیت ها دیگه درس بخونن. بعد جایگاه اجتماعیش از یه خانواده اصیل، شاهزاده، ثروتش، قدرتش، مکنتش، همه چیش در حد عالی. حضرت موسی کیه؟ یه قوم پست که بردن تو اون جامعه، از یک مردم پست. ارزشا با ارزشا اون جامعه رو خوب تو ذهنتون بیارین. بعدم یه بچه بی پدر مادر سر راهی، نه باباش مشخصه نه مادرش مشخصه، قومش هم که از یه تیر و تبار مثلا فرض کنید، حالا خوب نیست اینا رو بگیم، مثلا بعضی میگن مثلا مال فلان ملیته فلانه، اینجوری بود. بعدم چه کاره؟ بی سواد، چوپان، قاتل. قاتلم بود دیگه، قاتل فراری بود. بعد حالا آمده به فرعون میگه که بیا دنبال من. بعد امیرالمومنین فهمید خدا امتحان حسابی هم کرد از فرعون. به حضرت موسی دستور داد تو با همون هیئت چوپانیت برو سراغ. حضرت توصیف کردن اینو تو نهج البلاغه، میگن با یک عصای چوپانی و با لباسای چوپانی و مثلا اینطوری. مثلا فرعون داره میترکه، این چی میگه؟ این قومهما لنا عابدون، مثلا قومش برده های منن، بنده های منن. انصافا ما جای فرعون بودیم نمیشه گفت صد رحمت به فرعون، لعنت بر فرعون، ترجمه فهمیدین؟ ولی ماها فاصله فرعون با موسی تو اون ارزش ها با اون منطق چقدره؟ فاصله ما با یک شاگردمون، با یک همسایه‌مون با یه مثلا کسی که دو کلاس از ما پایین تره چقدره. خیلی وقت هست که مثلا یه حرف حسابی میزنه میگیم ای اوتان به تو نیمده این حرف. یه بزرگتر از فرعونی در این نفس حقیره مثل بنده است. عجیبی نیست این انبیا را که میگفتن انا لنراک فی سفاهته، این که حرف مختص کفار نیست. هر کی در مقابل حرف حقی که بهش دارن میگن مطابق میلش نیست، مطابق فهمش نیست، حرف حساب دارن بهش میگن یا نقد درستی دارن بهش میزنن، وقتی موضع میگیره همینه دیگه، قوم عاد، قوم فرعون. وقتی که گوینده رو متهم میکنه، مسخره میکنه، به جایی که بگه آره راست میگین من شرمنده ام درست گفتین، یا وقت وقتتو تلف نکن، ای بابا تو برای ما شدی افلاطون. یا تحقیر میکنه یا مسخره میکنه، باید به خودش برگردن. اینا با فکر باید به خودش آیات رو آدم برگردنه. هر کی این کار نکنه در ردیف مسخره کنندگان انبیاست، تو همون طیفه دیگه. انبیا مگه چی میگفتن؟ یه حرف حق میزدن، اونا این حرف حق را به جای پذیرش مسخره میکرد. خب بالاخره این مواردی که داریم باید روش فکر کنیم. خیلی وقتا ما ممکنه کارهایی بکنیم که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. نمیدونه بعد به قیامت بلند خواهد شد. یه نکته از این آیه ذریه ارز کنم. قرآن فهمد در یک موقعیتی قبل از این عالم ما قرار داشتیم، آیه زر، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالو بلا. خیلی وقتا سوال میکنن که مگه آمدن ما به اختیارمون بوده؟ مگه ما خواستیم تو این موقعیت باشیم؟ مگه ما خواستیم این بلاها سرمون بیاد؟ تجربه به ما تحمیل شده. این آیه پاسخ خیلی از سوالاته. اولا پس قبل از این عالم عالمی بوده و ما هم بودیم. قبل از این عالم دیگه و از اخذ علاق بود، عالمی که قبل از این عالم بود. ثانیاً در اون موقعیت همه انسان ها جمع شدن و همه هم بودن، آگاه هم بودن، چون سوال و جواب فرع بر فهم دیگه. فهم که نباشه که سوال معنا نداره، جوابم معنا نداره. هم خدا سوال کرد، هم اینا جواب دادن. ثانیاً انتخاب و اختیار کردن. تو اون موقعیت خداوند اقرار گرفته از ما بر ربوبیت خودش و همه ما هم اقرار کردیم. منتها در اون عالم ارواح ما به صورت فعلیت یافته نبود. برای به فعلیت رسیدن اصلا این سوال و جواب صورت گرفته. منتها قابلیت اولیه رو داشتیم. بعضا من این مثال رو چند بار گفتم. مثل یک دونه هایی که دونه هلوه. یک دونه همه اون درخت دوش هست. منتها به صورت بالقوه. یه موجود نهفته بودیم اون وقت. ارواحی که مثل دونه های هلو هم. اون همه اون انرژی توشون هست، میتونن به فعلیت برسن. همین دانه است که میشه یک درخت سیب با همه اون ویژگی‌هاش، با چندین کیلو چندین تن میوه. خب منتها این باید به فعلیت برسه. عرض شد که اونجا اختیار و آگاهی هم داشتیم که همین که شاهد میگیره اشهدهم علی انفسهم، یعنی اختیار داشتیم. بعدم میگه که این کار رو میکنید، اونا هم گفتن بله. سوال پاسخ، این هم فرع بر علمه هم فرع بر اختیاره. اقرار کردن، اقرار کردن، اقرار فرع بر اختیاره. بعدم همه بله گفتن، قالو بله مطلقا. منتها این بله ها متفاوت بوده. با درجات متفاوت، با سرعت های متفاوت، با درجه طوع و کراهت متفاوت. مشابه این بله را در عالم بعد برای مستضعفین داریم. مثلا بچه یه عقب افتاده ذهنی یا قبل از بلوغ به رحمت خدا میره، در روایت داره که اون وقت یه آتش غلیظی با غیظ خداوند آماده میکنه که یک ترس ایجاد میکنه مواجهه با اون آتش. بعد خداوند به این نفوسی که اینجا ناقص بودن اونجا امر میکنه که بپرین تو آتش، و بعدم اونجا براشون روشن شده که امر خدا امر حقه. اونایی که اطاعت میکنن و طوعاً میپرن تو آتش، در روایت داره که آتش براشون برد و سلام میشه. هم که خدا خواسته باید انجام بدن، اونو انجام میدن. اونایی که امر میشه ولی میان که انجام بدن، اسیان میکنن، میگن نه نمیپریم، چرا بپریم؟ اونجا هم دیگه امر تو این عالم نیست بگن راست دروغه، نه، امر خدا رو مشاهده میکنن. اون وقت اینا نفوسشون نفوس آتشینه، نفوس بعید از خداست، به آتش امر میشه که اینا رو بگیر. متعاونم بر خودشون چیز میارن دیگه، دلیل میگن چرا بپریم، چرا آخو به خودمون آسیب بزنیم، این حرف چیه، بی خود این حرف. خب اینو به چی عرض کردم؟ برای این که دنیا خلاصه شده در یک صحنه، اونه پریدن تو آتش. باز شده همون آتشه، اون امتحانه میشه این دنیا. یعنی نه امتحان اونا سختتر از ماست، نه امتحان ما سختتر از اونا. توجه فرمودین؟ یعنی اون صحنه معادل به دنیا آمدن و در طول این زندگی سیر کردن و در مقابل مشکلات دین خودش را حفظ کردنه. ملاحظه فرمودیم گفتن که دین مثل آتش کف دست نگه داشتنه، اینطوری دینداری در دنیا مثل پریدن تا اون آتش است که بسته به میزان اون عشق به خدا، کشش به حق، اون اتصال روحیه به خداوند، این فرد تو اون عالم پاسخ متناسبی میدهد وقتی که الستو به ربکم رو میگه. بعد اون پاسخ متناسب بستر اولیه زندگی اینجایش را رقم میزده. یعنی مثل این که مثلا شما انتخاب میکنین که توی خونتون درخت، مثلا فرض بفرمایید که توت بکارین، بعد اونی که این درخت رو میخواد نهالش رو بهتون بده میگه این خیلی تابستونا چیز داره ها، شته داره و نه چی داره. شما وقتی که انتخاب کردین تمام این موارد را باش چیکار کردین؟ پذیرفتین. اون بله ای که اونجا گفته میشه تمام این بستر اولیه رو با خودش میاره. یعنی وقتی شما انتخاب کردین که یک گل مثلا فلان گل را بگیریم که خیلی خوشبوه ولی خیلی حساسه، انتخاب کردین که روزی دوبار آبیاریش کنین، انتخاب کردین که سالی دوبار سمش بزنین، انتخاب کردین تا یکم هوا سرد شد جاش عوض کنین، نه؟ خب همونطور که مثلا شما الان انتخاب میکنین برین فلان شهرستان زندگی کنین، در کنار این انتخاب 10 تا چیز دیگر هم انتخاب کردین دیگه. وقتی که انتخاب میکنین برین تو مثلا تهران زندگی کنین، در حقیقت انتخاب کردین هوای اونجا رو، انتخاب کردین تو ترافیک موندن اونجا رو، انتخاب کردین 100 تا چیز دیگه که اونجا با اون فضا محقق میشه. بعد بنابراین تو اون عالم ذریه ما تبعات انتخاب خودمون رو میفهمیدیم. اینطور نبوده جاهلانه باشه، تجربه فهمیده؟ ناآگاهانه نبوده. به همین خاطره که ما انتخاب نکردیم که جای امیرالمؤمنین باشیم. تجربه فهم بله ای که گفتیم بله علوی نبوده. کسی که تو پاسخ اون الستو سریع با شوق با تمایل با عشق بله میگه، یعنی چی میگه؟ یعنی میخواد روحش به سمت کمال نامتناهی با حد اکثر سیر، با حد اکثر سرعت حرکت کنه. توجه فهمیدین؟ حد اکثر وسعت را پیدا کنه. یعنی باید بپذیرد که با تمام مصائب این مسیر مواجه بشه. مثل کسی که میگه من نفر اول کنکور میخوام بشم، یعنی پذیرفته روزی 16 ساعت درس بخونه، خرج بکنه، مهمونی نره، مسافرت نره، به خودش سخت بگیره، خوابشو بزنه. توجه فرمودین؟ کسی که اینجوری بله میگه اینو میخواد، یعنی پذیرفته این بلاهایی که در پی داره. به این خاطر که گفتن که بعد بیشترین بلاها مال انبیاست، بعد انبیای بعدی، فل امثل و بل امثل، مال بعدی ها بعدی ها بعدی ها بعدی ها همینطور تا برسه. بنابراین اون کسی که اونجوری بله گفته بهش میگن پذیرفتی که تو این عالم به فقر و بلا و مصیبت و بیماری و ناملایمات و اینا مبتلا بشی دیگه، یعنی بیشترین فشار روت بیاد تا بیشترین اثر حاصل بشه، تا روحت بیشترین سعه رو پیدا کنه. رو گفته حاضری؟ تو بله. تجربه فهمده؟ تمام اینا رو به ما گفتن اونایی که مرد میدان بودن، پذیرفتن. اکثر الناس بلاءً الانبیاء. خیلی وقتا میگیم ما اگه بودیم، تا میگیم اگه بودیم که میگفتیم بلا رو میگفتیم همینجوری میشدیم دیگه. آدم باید قدر خودشو بدونه کجاست. نه خیر، ما نبودیم و بلش هم اونجوری که امیرالمومنین بله گفت نگفتیم. یه فردی یه با شاید عرض کردم این رو، ما یه دوست داشت، این خیلی علاقه داشت به امام حسین، هر روز زیارت عاشورا میکنه، واقعا هم جوان پاکی بود، اون تو دانشگاه که بودیم دانشجو پزشکی بود، خیلی جوان پاکی بود. یه روز بعد از ظهری بود با خیلی حالت واقعا شکسته و ناراحتی شدید، دیدم تو خوابگاهه. بهش گفتم چی شده؟ گفت هیچ، من همیشه میگفتم که من کاشکی توی کربلا بودم. بعد میگفت خواب دیدم یه اسبی به من دادن و صحنه کربلا بود. میگفت یه کسی به من گفت این اسب و این شمشیر رو امام حسین داده، برو چیز بجنگ. بعد میگفت من این اسب رو برداشتم، جوانی بود خیلی خوشحال بود ها، گاهی وقتا میشستیم با هم قرآن میخوندیم، به آیه دوم نرسیده اشکش میریخت از اینجاش پایین. که میگم خیلی جوان خوب بود، ما جوان خوب زیاد دیدیم. بعد میگوتش که من اسب رو گرفتم و سوار شدم، آمدم به سمت سپاه، دیدم عجب صحنه ایه، دوام نیوردم، اسب رو تاختم و اسب امام حسین هم دزدیدم و فرار کردم. این داستان برای یکی از علما هم نقل شده که ایشون راجب اون یار حضرت ابا عبدالله که جلوشون وایساد که نماز بخونن، اینا اولل اعظم بودن. اینا شما میدونید بعضی از این واکنش های انسان واکنش های اصلا با فکر نیست. یه فردی بود تو زیست شناسی رو قورباغه ها آزمایش میکرد، این از زیر مغز میبرید مغز رو، رابطه مغز با مادونش از بصل و نخا قطع میکرد، حالا اسمش یادم نیست. بعد این پای قورباغه ها رو که اینجوری کرده بودشون میکرد توی اسید، این قورباغه پاشو جمع میکرد، چون این واکنش ها مربوط به اصلا قشر مغز و فضای خودآگاه فکر کردن و اینا نیست. مثل شما که دستتون به یک مثلا بخاری بخوره ناخودآگاه میکشین دیگه، این تیر داره میاد تو چشش، ناخودآگاه باید بکشه اون بر. این چجوری بوده اینا؟ بعد این عالم میگفتش که منم جای اون بودم جلوی امام حسین. بعد این وقت اون وقتی که افتاد گفتش اوفای تو، وفا کردم من، درست انجام شد. عالم میگفت من گفتم که اگه منم جای اینشون بودم همین کار میکردم. بعد خواب دید، خواب دید که همون صحنه انجام شده. بعد حضرت فرمودن خب شما وایسا جلو تا ما نماز بخونیم. وایساد که حضرت نماز بخونن، تیر اول که آمد تا داشت نزدیک میشد اینجوری رفت کنار، خورد به حضرت، 3-4 تا تیر خورد به حضرت، نماز تمام شد. حضرت فرمودن این کار تو نیست، این کس دیگه است این کار میکنه. اینطوره دیگه. رستمی پردلی باید که بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد. تجربه مرحوم آیت الله انصاری همدانی مبتلا شدن به یک همسری که ایشون خیلی اذیتشون میکرد. یکی از شاگردان ایشون گفته بود که به ایشون گفته بود آقا همین ذکری که شما میگین، همون کاری که شما میکنین، همون جریانی که شما دارین ما انجام میدیم، چرا هیچ راهی باز نمیشه؟ بعد فرمودن که خب تو جای من نبودی که اون ذکری که من میگم تو بگی و اون اثر رو بکن. گفته بوده من حاضرم. آخه ایشون حالا این تیکا تو زندگیشون هم نیومده گفتنش. ایشون همسرشون خیلی ایشون تحت زیق قرار داده بود، آخرش هم یک طوری ظاهرا خودکشی کرد همسرشون. چه نفسی داشته عجیب که به گردن ایشون بیفت، یه طوری خودشو دار زده بود که بگن که صحنه یک طوری باشه که هر کی میبینه بگه این شوهر دارش زد، این مرد خدا ولی کامل. بعد وقتی این طور شده بود، خدای انصاری فرموده بودن که میفهمدن که تو آبرویی که ذره ذره جمع کردی، مثلا عالم یک شهر باشی، بعد همه بگن چه آدم پست خبیثی بود، چه فیلمی برای ما بازی کرد. بعد تو کوچه پلیس آمد ایشون رو گرفت، مردم کوچه درست کرده بودن، تو کوچه توف مینداختن تو صورت این عالم. بعدن تو میتونی اینو تعامل کنی؟ استاد ما میفرمودن، من از پسرشون، پسر مرحوم آقای انصاری، میگفتن من هر وقت جریان کار مادرم رو ذکر میکردم یا مثلا یادم میامد، شب مادرم رو تو خواب میدیدم که میگفت من معذبم، اینا رو نگو. حالا چی شد بحث به اینجا هم کشید؟ قرار از اینکه آدم تو همه چی باید یکم تأملی فکری بکند. قوه عقل تأثیرش از عالم مافوق، از اسم علیم خداوند میشه دریافت حقایق همان گونه که هست به طور کلی، و تأثیرش در قوای مادون میشه عزم بر هر کار خیری که فهمید و ترک هر چی فهمید، اونم با همون نیت. بعد این فرد، این دوتا عقل بر هم منطبق میشه، بر نظام وجود، وجودش منطبق میشه، سعه وجودش میشه به سعه نظام هستی تا برسه به اون حقایق نهایی. الحمدلله رب العالمین.